لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. تشكر مكلم عجلوي دكتور بدر آبادی از قرائت قرآن کریم. چهارمین نشست از سلسله نشست های فلسفه امنیت از منظر حکمت متعالیه رو با ادامه بحث دلالت های امنیتی مشهد پنجم کتاب الشواهد الربوبیه ملا صدرا در خدمت شما بزرگواران هستیم. تبریک عرض میکنیم ایام ولادت امام رضا علیه السلام رو. حضرت استاد بگذاری در جلسات گذشته با عنایت به بحث انسان شناسی ملا صدرا و در ادامه با توجه به مباحث انسان شناسی حضرت امام رحمت الله علیه و علامه طباطبایی دلالت های امنیتی مباحث این بزرگواران رو مورد بررسی قرار دادن. اشاره شد که انسان شناسی ملا صدرا یک انسان شناسی واقع گرایانه است و بر اساس آن انسان عاقل عادل میتونه کارگزار الهی باشه. چنین انسانی از امنیت شهروندان محافظت میکنه. بر اساس اشراق نهم کتاب شواهد ربوبیه رسول برای انجام وظیفه خود و دعوت مردم به ایمان و قیامت به قدرت نیاز دارد. یکی از قدرت ها قوت بدنی است که به واسطه آن بتونه برای اعلای کلمه حق و منهدم کردن کفر و طرد اولیای طاغوت بجنگه. به همین تناسب بحث جنگ مطرح شد و توضیحات مرتبط با اون در جلسه گذشته خدمت بزرگواران بیان گردید. بحث بعدی ظاهرا شرایط رئیس اول است که به تناسب اون به دنبال مباحث مربوط به امنیت و دلالت های امنیتی اون هستیم. دکتر اگر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر اساتید محترم، حضار گرامی. تبریک عرض میکنم میلاد امام رضا علیه السلام رو و خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد در خدمتتون باشیم و این بحث رو ادامه بدیم. تمرکز ما در جلسه امروز بر مباحثی هست که در اشراق سوم از مشهد پنجم شاهد دوم ارائه شده. عنوان اشراق سوم این هست: الاشراق الثالث فی الاشارت الى حکمت سیاست و الحدود. یعنی اگه به فارسی بگیم میشه فلسفه سیاست و حدود. منظور از سیاست، سیاست شرعیه، یعنی تدابیری که شرع برای سر و سامان دادن به زندگی دنیوی و اخروی انسان در نظر گرفته. یعنی بحث نشأتین مطرحه که خب ما چون ثقل بحثمون حوزه فلسفه امنیت و دفاع هست، بحث رو از همین منظر پیگیری میکنیم. خب در جلسات گذشته و همچنان در جلسه امروز تمرکز ما بر بحث انسان هست و این از آن روست که امنیت و دفاع اموری است مربوط به انسان و هر آنچه که به انسان ربط داشته باشه، تعلق داشته باشه، این هم برای انسان آمده. انبیاء الهی هم برای انسان ها آمدند و در مرکز ارسال رسول که بحث تعلیم و تزکیه مطرحه، هم تعلیم مربوط به انسان هست، هم تزکیه مربوط به انسان هست، هم عدالت، اجرای عدالت و قسط مربوط به انسان هست و دیگر امور. در آغاز اشراق سوم یک عبارتی آمده که جمع‌بندی مباحث قبلی مشهد پنجم و حرفایی که تا کنون زدیم محسوب میشه و نقطه شروع ما برای بحث امروز هست. اجازه بفرمایید با توجه به اهمیت این عبارتهای اشراق سوم من عبارتش رو خدمتتون بخونم، بعد بحثم رو تقدیم کنم. قد ظهر لک، یعنی از آن چه گفتیم تا کنون این نتیجه برای ما حاصل می شود، برای تو ظاهر شد، یعنی نتیجه می گیریم از آن چه تا کنون گفتیم. که ان دنیا منزل من منازل السائرین الی الله تعالی و ان النفس الانسانیه مسافر الیه تعالی فلها منازل و مراحل من الهیولویه والجسمیه والجمادیه والنباتیه والشهویه والغضبیه والاحساس والتخیل والتوهم ثم الانسانیه من اول درجتها الى آخر شرفها ثم الملکیه على طبقاتها المتفاوته قربن و بعدن من الخیر الاعلا. در این عبارت همجور که ملاحظه فرمودید روی کردی که شاید در جلسات گذشته احساس می شد که مورد توجه ملا صدرا قرار نگرفته، اینجا مورد توجه قرار گرفته. در جلسات گذشته از قول ملا صدرا ما آمدیم و یک طبقه بندی برای انسان‌ها ذکر کردیم، گفتیم انسان‌ها در چهار گروه و به یک تعبیری در پنج گروه طبقه بندی میشن و بعد گفته شد با توجه به اینکه سه عالم طبع و نفس و عقل داریم، انسان هم از این سه لایه وجودی در برخی از اون انواع برخورداره، در برخی دیگر کمتر از سلایه رو داره. شاید این به ذهن می آمد که این با مبنای مطرح در حکمت متعالیه سازگاری نداشته باشه، چون مبنایی که در حکمت متعالیه مطرحه اینه که انسان جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا، یعنی در یک حرکت جوهری ارادی انسان تلاش میکنه تا از عالم طبع خودش رو برسونه به عالم نفس و از عالم نفس خودش رو برسونه به عالم عقل. اگر بخوایم با یک تمثیلی بحث رو به تصور نزدیک بکنیم و تصدیق بکنیم، مثال یک بذر هست. وقتی یک کسی یه بذر هندوانه ای رو مثلا در زمین میکاره، این بذر یک استعدادهایی داره، بالفعل یه دونه بذره، اما بالقوه ده ها هندوانه هست. وقتی این در زمین کاشته میشه، در یک حرکت البته جوهری طبیعی اونجا هست، یک حرکت جوهری غیر ارادی نشو و نما میکنه، البته باید یک باغبانی باشه که بهش رسیدگی بکنه، به موقع بهش آب بده، از گزند حوادث او رو حفظ بکنه، بوته ای میشه، این بوته شکوفه هایی میده، گل هایی میده، بعد اینا هندونه های بزرگی میشن که هر هندونه حالا مثلا صدها مثلا بذر دوباره در دلش نهفته هست. انسان هم اینطوریه، انسان وقتی وارد این عالم میشه یک حرکت جوهری طبیعی داره که غیر ارادی هست، این در آفرینش انسان متحقق میشه و خودش رو نشون میده. اما یک حرکت جوهری ارادی هم انسان داره که در اثر تربیت و تعلیم و تهذیب و تزکیه این به فعلیت میرسه در جهت اون استعدادهایی که خدای متعال بهش قرار داده. یعنی از عالم ملک وارد ملکوت میشه و از ملکوت وارد جبروت میتونه بشه. حالا اینجا این مراحل رو خیلی بازتر صدرالمتعلهین بیان کردن و به همین ترتیبی که عرض کردم، ان الدنیا منزل من منازل السائرین الی الله تعالی. دنیا یعنی عالم ملک منزلی از منزلهایی هست که کسی که میخواد به سوی خدا سیر بکنه باید از اینجا حرکت خودش رو شروع بکنه. و ان النفس الانسانیه مسافر الیه تعالی. نفس انسان در این مسیر همون مسافره، یعنی اون چیزی که سفر براش اتفاق میفته جسم ما نیست، بدن ما نیست، بلکه نفس ما هست. نفس باید رشد بکنه، نفس باید حرکت بکنه. حرکت نفس هم طبیعی نیست بلکه ارادیه، یعنی ما هستیم که مسیر فجور رو در پیش میگیریم یا مسیر تقوا رو در پیش میگیریم. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. حالا برای نفس این میخواد تکامل پیدا بکنه، ترقی پیدا بکنه، ارتقاء وجود داشته باشه، و لها منازل و مراحل. این یک منزل ها و مرحله هایی داره. اولین منزل مرحله هیولویت هست. به لحاظ وضعیت هستی شناسانه هیولاست. بعد میشه جسم، بعد میشه جماد، بعد میشه نبات، گیاه، بعد شهوت یعنی قوه جاذبه، بعد غضب یعنی قوه دافعه، بعد احساس، بعد تخیل، بعد توهم. تا اینجا که 9 مرحله هست هنوز انسان وارد مرحله انسانیت نشده. لذا می‌فرماید که ثم الانسانیه، یعنی این 9 مرحله رو طی می‌کنه. این که میگه جسمانیت الحدوث همینه. در این 9 مرحله ای که طی میکنه با تمام پدیده های عالم ملک انسان اشتراک وجودی داره. یه جا با نباتات، یه جا با حیوانات، یه جا با جمادات، یه جا اصلا با خود هیولا، اون ماده المواد، اون هسته اولیه آفرینش. ثم الانسانیه، ثم هم که میاره یعنی تراخی، یعنی این بعد یه مدتی بگذره، یه تلاش هایی بکنه، یک اقداماتی انجام بده، تحت تربیت و تهذیب و تزکیه قرار بگیره، تحت تعلیم قرار بگیره. ثم الانسانیه من اول درجتها الی آخر شرفها. انسانیت هم دوباره درجاتی داره، این بعد بیاد مراحل انسانیت رو هم از اولین مرحلهش طی بکنه تا آخرین مرحلهش. ثم الملکیه، مرحله 11 اینه که حالا این انسان با این حرکت جوهری ارادی که پشت سر میگذاره فرشتگونه میشه، فرشته میشه. فرشتگان به گونه آفریده شدند که فقط اطاعت از اونها سر میزنه، نه معصیت. انسانی که از عالم ملکی ارتقا پیدا میکنه و وارد عوالم دیگه میشه، انسانیه که دیگه فقط ازش اطاعت سر میزنه، اطاعت از خدا، معصیت دیگه ازش سر نمیزنه. تازه فرشتگان هم مراتبی دارن، ثم الملکیه الا طبقات هل متفاوته قربن و بعدن من الخیر الاعلا، ولابد للسالک الیه ان یمر علی الجمیع حتی یصل الی المطلوب الحقیقی. انسان به عنوان سالک و به عنوان مسافر، مسافر یعنی کسی که مقصدش اینجا نیست، اینجا مقیم نیست، مسافره، قراره که هجرت بکنه از اینجا. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. این هجرتی که میکنه، سفری که میکنه، هجرت از عالم ملک به ملکوت و جبروته. سالک هم از همون منظر میگیم که داره سیر میکنه، داره سلوک میکنه. سالک و سائر و مسافر باید از همه این مراحل بگذره تا برسه به مطلوب حقیقی. خب حالا اینجا این سالک، این مسافر تنهایی داره این مسیر رو طی میکنه تا برسه به اون مطلوب حقیقی، چون اگر به مطلوب حقیقی نرسه به امنیت حقیقی نرسیده دیگه. یعنی اگر تا اون مرحله نهم بیاد، تا مرحله نهم که بیاد تازه شده حیوان کامل، یعنی استعدادهایی که در حیوانات هست در این هم به تکمیل رسید. وقتی وارد مرحله انسانیت شد، بعد که وارد مرحله ملکیت شد، یعنی همون سه تا بحثی که قبلا داشتیم که فرمود ملک، فلک، ملک، درباره پیامبر البته و انبیا فرمود. حالا اینجا بحث امروز نایب پیامبران رو هم مطرح کرده، این از نوآوری های بحث امروزیشون. و قوافل النفوس، قافله تشکیل میدن این نفوس. انسان به تنهایی نمیتونه طی مسیر بکنه، یه قافله هایی تشکیل میشن، یه کاروان هایی تشکیل میشه از نفوس، نفوسی که از سائره الالله، نفوسی که دارن به سوی خدا سیر میکنن. اینها متعاقبتون پی در پی در حال حرکتن، پشت سر هم در حال حرکتن، بعضها غریب و بعضها بعید، بعضها واقفه، بعضها راجعه، بعضها سریع السیر مقبلن و مدبرن، و بعضها بطیع السیر کذلک علی حسب ماجرا حکمته تعالی فی القضاء و القدر فی حق عباده. این قافله ها متنوع حرکت میکنن، بعضی ها تند حرکت میکنن، بعضی ها کند حرکت میکنن، بعضی ها پیشرفتشون خوبه، بعضی های جاهایی بر میگردن عقب پس رفت دارن و الی آخر. والانبیاء رؤساء القوافل و امراء المسافرین. مسئله اینه، انبیا رئیس این، رؤسای این قافله ها هستن، جمع آورده. هر قافله ای رئیس میخواد، رئیسش پیامبر. هر کاروان و قافله ای امیر میخواد، فرمان روا میخواد، فرمان رواش پیغمبره. خب نسبت بدن با نفس چیه اینجا؟ والابدان و مراکب المسافرین، بدنها مرکب مسافران هستن. مسافر کی بود؟ نفس بود. نفسه که داره سفر میکنه و ارتقای وجود پیدا میکنه تا از ماده خلاص بشه و جدا بشه، بشه عقل محض، بشه مجرد. نسبت نفس با بدن چیه؟ این تمثیله، والا با مبانی حکمت متعالیه خب تطبیق نمیکنه. یه نسبت، نسبت راکب و مرکوب هست. بدن مرکبه، نفس راکبه، سوار این مرکب نفسه. چرا با مبانی حکمت متعالیه تطبیق نمیکنه؟ چون در مبانی حکمت متعالیه دوئیتی وجود نداره، بلکه میگه که این جسمانیت الحدوث هست، روحانیت البقا هست. این نفس این وسط یه تعلقی به بدن پیدا میکنه، یه تعلقی به عقل. وقتی که تعلق به عقل پیدا کرد، به کمال رسید، میگیم بعد از این قالب تن رها میشه و به حرکت خودش ادامه میده دیگه در عوالم بعدی. مثل میوه یه که میرسه، وقتی میوه رسید دیگه نوبت کندنش، حالا یا خودش از درخت میفته جدا میشه یا باغبان میکندش با توجه به نوع مثلا میوهش. حالا اینجا ملائکه میان این روح رو دریافت میکنن وقتی که مهلتش تمام بشه و عمرش به سر آمده باشه. خب پس اگر رابطه نفس با بدن رابطه راکب و مرکوب هست، ما فقط باید به راکب برسیم، یعنی در حرکت جوهری ارادی نفس رو تدبیر کنیم و ارتقا بدیم، یا به مرکب هم باید رسیدگی بکنیم. اینجا خیلی بحث مهمیه که مولا صدر مطرح میکنه. میفرماید که اساساً بدون رسیدگی به مرکب، راکب ارتقا نمیتونه پیدا بکنه. بدون رسیدگی به دنیا، نفس شما اصلا ارتقا پیدا نمیکنه. بدون تأمین امنیت دنیا، امنیت عقبای شما فراهم نمیشه. تو باید امنیت این مرکب رو تأمین بکنی، امنیت غذاییش رو، امنیت زیست محیطیش رو، امنیت اقتصادیش رو، امنیت فرهنگیش رو. به چی نیاز داره این مرکب؟ برای اینکه سالم باشه، برای اینکه امن باشه. تو همه اینا رو باید فراهم کنی. ولابد، این لابد خیلی مهمه دیگه، یعنی حتما ضروری است قطعا. ولابد من تربیت المرکب، مرکب باید تربیت بشه. مرکب یعنی چی؟ یعنی بدن، یعنی جسم، یعنی دنیا. لابد من تربیت المرکب و تعذیبهی و تهذیبهی لیتم السفر. سه تا مقوله هست که در ارتباط با مرکب باید انجام بشه. یکی تربیت مرکب، دوم تعذیب مرکب، سوم تهذیب مرکب. این جسم حق نداره به هر سمتی که میخواد بره، این چشم حق نداره هر چیزی رو میخواد دلش میخواد ببینه. نه خیر، باید تربیت بشه، باید تهذیب بشه، باید تأدیب بشه، باید ادب داشته باشه. این زبان نمیتونه هر حرفی رو بزنه، نمیتونه غیبت کنه، نمیتونه تهمت بزنه، نمیتونه دروغ بگه. این دست، این پا نمیتونه هر اقدامی رو انجام بده. پس سه تا اتفاق باید بیفته: تربیت، تأدیب، تهذیب. خب این معناشی نیست یعنی فقط راجع به جسم. وقتی جسم اینها رو داره که تو جامعه اینها اتفاق بیفته، تو عالم ملک اینها اتفاق بیفته، انسان تربیت بشه، جامعه تربیت بشه. لذا میفرماید بلا فاصله بعد از این بحث وارد بحث امر معاش میشه. فامر المعاش فی الدنیا هیه عبارتون ان حالت تعلق نفس بالبدن. نفس گاهی به بدن تعلق داره، این مربوط به امر معاش میشه. گاهی به روح تعلق پیدا میکنه، اون مربوط به نجات معاد میشه. پس یک امر معاش داریم، یک امر معاد داریم. در امر معاد تبتل و انقطاع اتفاق میفته و تبتل الیه تبتیلا، که در سوره مبارکه مزمل آمده. قرآن را اگه به من بدید من آیات قبل و بعدش هم بگم چون بحث برای بحث ما مهمه. عبارت و ملاحظه بفرمایید تا من آیات رو هم خدمتتون بخونم. فامر المعاش فی الدنیا التي هي عبارت عن حالت تعلق نفس بالبدن من ضرورات امر المعاد. امر معاش در دنیا، امر معاش در دنیا یعنی چی؟ تعریف امر معاش در دنیا چیه؟ هی عبارت عن حالت تعلق نفس بالبدن. امر معاش یعنی اون رابطه نفس با بدن، جایی که نفس به بدن تعلق پیدا میکنه. این از ضرورت های امر معاده. امر معاد حالا چیه؟ الذي هو الانقطاع الى الله والتبتل الی. امر معاد یعنی انقطاع به سوی خدا، یعنی ما از همین امر معاش و دنیا منقطع بشیم به خدا متصل بشیم، که در تعبیر قرآنی گفته میشه تبتل. تبتل یعنی حالت انقطاعی که برای ما پیش بیاد، یعنی بند به دنیا نباشیم. ضمن این که توجه به دنیا، توجه به امر معاش ضروری است و لازم هست، اما باید حواسمون باشه که امر معاد اصله. ما توجهمون باید به خدا باشه، باید از این دنیا منقطع به لحاظ علایق باشیم، یعنی در اولویت، اولویت با امر الهی هست. آیات رو ملاحظه بفرمایید. جزء سوره هایی هست که در سالهای آغازین بعثت نازل شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا ان لك في النهار سبحا طویلا واذكر اسم ربك وتبتل الیه تبتیلا. قرار یک مسئولیت سنگینی متوجه تو بشه، اشتغالات دنیای تو خیلی زیاد میشه، در روز همش درگیر هستی، پس شب باید یک سوم شب، نصف شب یا بیشتر از نصف، دو سومش رو پاشی عبادت بکنی، قرآن بخوانی، که در آیه پایانی این سوره یعنی آیه 20 که چند سال بعد نازل شده میفرماید که تو این کار رو کردی و مؤمنانی که با تو بودن این کار رو کردند. ان ربک یعلم انك تقوم ادنا من ثلثی الليل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذين معك، که بعد میفرماید فقرأوا ما تيسر من القرآن. پس اینجا ما یه امر معاش داریم، یه امر معاد داریم، تعریفشون هم داریم. امر معاش تعریفش این شد حالت و تعلق نفس بالبدن، این من ضرورات امر المعاد. ببینید اصطلاحات مال خود ملا صدراست، ما جعل نکردیم. امر معاد چیه؟ الذي هو الانقطاع الى الله والتبتل الیه. حالا عبارت های بعدیش خیلی مهمه برای بحث ما که فلسفه امنیت و دفاع هست. ولایت مزالکه حتی یبقا بدن الانسان سالمن و نسله دائمن و نوعه مستحفظن. وقتی ما میتونیم تبتل داشته باشیم، از دنیا ببریم و به خدا متصل بشیم، وقتی امر معاد ما سر و سامان میگیرد، که بدن وجود داشته باشه اگه بدن از بین بره، خب اصلا انسان فرصت ارتقاء وجود پیدا نمیکنه. چون در حکمت متعالیه میگه که الانسانو چی؟ جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. این باید با حرکت جوهری ارادی تلاش بکنه تا استعدادهاش رو به فعلیت برسونه. خب بذر فاسد شما بکاری میوه سالم به شما نمیده. ما چطور این رو در کشاورزی میدونیم؟ در امر انسان شناسی که میشه نمیدانیم. چطور یک کشاورز وقتی میخواد کشاورزی بکنه برای اینکه محصول خوبی داشته باشه میره دنبال بذر اصلاح شده؟ چرا اونجا دنبال نژاد اصلاح شده بذر میگرده؟ یکی بذر من مرغوب نباشه محصول من مرغوب نخواهد بود. خب اینجا هم همینطوره. اگر لقمه نانی که میخوره حلال نباشه، لقمه حرام باشه، خب بذر میشه فاسد. تمثیل مولاناست دیگه، تمثیل مولویه. بذری رو که شما در زمین میکارید رویشی داره، محصولی داره. انسان هم همینطوره. چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست؟ چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ یه بذره. پس عبارت رو دوباره ملاحظه بفرمایید. ولایت مزالک، امر معاد تمام نمیشه، تکمیل نمیشه، به جا آورده نمیشه، حتی یبقا بدن الانسان سالمن، مگر اینکه بدن انسان سالم. سالم باشه یعنی چی؟ یعنی از همه جهت در امنیت باشه دیگه، سلامت هم در همه ابعاد داشته باشه. این چشم اگه سالم نباشه سلامت بهداشتی ما نداشته باشیم. یه جای دیگه حالا ملا صدرا داره میگه خب این پا نمیتونه شب پاشه، آدم مریض شب پاشه مناجات بکنه، نماز شب بخونه، این نظر نمیتونه وایسته، بدن ضعیفه، توان نداره. حتی یبقا بدن الانسان سالمن، مگر اینکه این بدن امنیت داشته باشه، سلامت داشته باشه. بقا رو قبلا به امنیت معنا کردیم. این بدن سالم باقی بماند باید در برنامه ریزی ما باشه که جسم شهروندان سالم بمونه. این که از قدیم میگفتن عقل سالم در بدن سالم است، معناش همینه. و نسله دائما، نسل انسان مداومت داشته باشه، پس امنیت نسل. و نوعه مستحفظن، نوع انسان حفظ بشه. فلا یتم کلاهما الا به اسباب حافظت لوجودهما و اسباب جالبت لمنافعهما دافعت لمضارهما و مفسداتهما یا مفسداتهما. امر معاش و امر معاد، این دو، لا یتم و کلاهما، این دو تمام نمی شود، به جا آورده نمی شود، تحقق پیدا نمی کند. امر معاد و امر معاش تحقق پیدا نمی کند مگر با ابزارهایی که حافظ وجود این دوتا باشه و ابزارهایی که منافع اینها رو جذب بکنه و اون چی رو که برای اینها ضرر داره و موجب فساد اینها میشه از اینها دور بکنه. هم به لحاظ تکوینی هم به لحاظ تشریعی، هم خدای متعال در نظام تکوین اسباب ابزار و عناصر لازم برای امر معاش رو برای ما در نظر گرفته و هم در مقام تشریع اسباب و ابزار لازم برای امر معاد رو برای ما در نظر گرفته، با ارسال رسول و بعد از انبیا هم نایبان انبیا. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. فخلق الله القضاء والمساکن والملابس وغیرها لبقاء شخص وعد له شهوة دائية الى الاكل والشرب والراحة وغضبا دافعا لما يمنع عنها وآلات معدة لها. بعد میفرماید که و اسبابا اخرى، یه اسبابی رو در عالم تکوین خدا گذاشته برای بقای شخص، یه اسبابی رو هم گذاشته برای بقای نو، للزرع والحرث و اجراء القنوات و اتخاذ المناکه والخدم لبقای نو. پس شهوت در وجود انسان، غضب در وجود انسان، یعنی قوه جاذبه، قوه دافعه، این برای اینه که شما امنیت تامین بشه، سلامت پا بر جا بشه، بقای بدنت حفظ بشه. لذا در قرآن کریم میفرماید که کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. خدا این همه اینا رو برای شما آفریده، سخر لکم. البته در دنیا هم برای مؤمن هست، هم برای غیر مؤمن، برای همه هست، ولی در آخرت دیگه میشه مخصوص مؤمنین. در آیه سوره مبارکه اعراف روی این نکته خب تأکید و تمرکز داره و آیات فراوانه دیگه. پس ببینید این تعابیر، تعابیر ملا صدراست ها، لبقاء شخص، لبقاء نوع. مثلا اگر مناکه یعنی نهاد خانواده، نهاد خانواده اگه تشکیل نشه خب بقاء نوع نخواهیم داشت دیگه، خب احکامش رو خدا فرستاده دیگه. پس در عالم تکوین ابزارش رو گذاشته، در عالم تشریع هم گذاشته. ثم ان هذه الامور غیر مختصه به بعض الناس دون بعض فان العنایه يشملهم كلهم. اینا بین ناس مشترک، نه مخصوص مؤمنین نیست، همه انسان ها این امور تکوینی براشون هست، اون امور تشریعی هم که میاد باز برای همه انسان ها هست. البته اینجا بیشتر تو این قسمت هایی که خوندیم ثقل تاکید روی امور تکوینی بود، در ادامه وارد امور تشریعی میشه و بحث قوانین و بحث ارسال رسول و امثال اینها مطرح میشه. والغرض فی الخلیقه سیاقه الجمیع الى جوار الله و دار کرامته لشمول رحمته. عرض در آفرینش انسان اینه که همه حرکت بکنن به سمت خدای تبارک و تعالی و خانه کرامت خدا تا مشمول رحمت خدای متعال بشن. اما مشکلی که وجود داره اینه که انسان اگر به لحاظ نظام اجتماعی ساماندهی نشود، به جای اینکه امر معاش رو در مسیر معاد به کار بگیره، علیهش به کار میگیره و علیه خودش حتی به کار میگیره و حتی علیه امر معاش به کار میگیره. والانسانو کما مره، انسان چنان که گفتیم، این گفتن در شاهدهای قبلیه، در اشراقهای قبلیه، از جمله در اشراق دوم یک اشاراتی به این بحث داشت و در اشراق اول هم اشاراتی به این بحث داشت که ما از اونها دیگه صرف نظر میکنیم. انسان غلب علیه کما مره، غلب علیه حب و تفرد و تقلب و ان انجر الى هلاک غیرهی. انسان موجود اینطوریه که اگه به خودش وانهاده بشه، حب به تفرد و تقلب برش غلبه میکنه در وضعیت حیوانی، در اون مراحلی که هنوز وارد عالم انسانیت نشده. خب به تفرد ریشه در شهوات دارد، ریشه در امیال داره، انسان‌ها چیزهایی رو می‌خواهند. انسان به گونه آفریده شده که کمال طلب، لذت طلب، هر چی رو که بهش میل پیدا می‌کنه اونو می‌خواد. از یه غذا و نوشیدنی باشه تا خیلی چیزهای دیگه، حتی علم باشه، بهشت باشه، یعنی اگر فهمید که بهشت چیز خوبیه بعد بهشت رو میخواد. به محض اینکه فهمید یه چیزی کماله اونو میخواد. و حب تفرد تقلب داره، حب تقلب ریشه در غضب داره. غضب چیه؟ یعنی ما از نقص متنفریم. انسان عاشق کماله، از نقص متنفره. این همون چیزیه که امام با عنوان دو فطرت ازش یاد کرده. البته دو فطرت دو تا ساحت داره، یک ساحتش فطرت مخموره و محجوبه هست، بعد در ذیل فطرت مخموره و محجوبه دوباره دو تا فطرت دیگه داریم، یعنی فطرت ایجابی، فطرت سلبی. حب به کمال تنفر از نقص در هر دوتا. حالا اگر فطرت مخموره باشه اون مربوط به عالم انسانیت، یعنی اونجا عقل میاد بر شهوت و غضب حاکم میشه. ولی اگر فطرت محجوبه باشه عقل زیر دست و پا له میشه. غضب ممکنه حرف اولو بزنه، شهوت ممکنه حرف اولو بزنه، وهم و شیطنت ممکنه حرف اول رو بزنه. پس انسان در یک مراحلی که هنوز تربیت نشده، تهذیب نشده، تأدیب نشده، غلب علیه حب و تفرد و تقلب و این انجر را اله هلاک غیریم. یا آقا این حب تفرد تو، حب تقلب تو، شهوت و غضب تو باعث میشه که دیگری از بین بره. خب از بین بره. باعث میشه یک کشور دیگه از بین بره. خب از بین بره. منافع امروز پیگیری منافع بر سر کشورها چی آورده؟ هر کشوری میگه من فقط دنبال منافع خودم هستم. خب وقتی یک کشوری فقط دنبال منافع خودشه، اگه بتونه یک کشور دیگری رو استثمار بکنه نمیکنه؟ خب کردن دیگه، این همه تاریخ استعمار و استثمار همینه دیگه. چون منطقش اینه، میگه من دنبال منافع شهروندان خودم هستم، من دنبال منافع خودم هستم، من دنبال زای استبداد پیش میاد. یک طاغوت یعنی چی؟ یه طاغوت، یه فرعون، یعنی کسی که فقط منافع خودشو میخواد، منافع مردم خودشو هم نمیخواد. حالا یکم گسترده میشه، میشه دموکراسی. میگه من منافع خودم و شهروندان و همشهریان و کسانی رو که تابعیت کشور من رو دارند میخواهم تأمین کنم. حالا کشورهای دیگه از بین میرن بره، این واکسنی رو که من تولید کردم برای خودمون مصرف میکنم، سه به کشورهای دیگه نمیدم. اینه دیگه حب و تفرد و تقلب و این انجر اله هلاک غیره، ولو امنیت دیگران از بین بره، اصلا جان دیگران از بین بره. فلو ترک الامر فی الافراد سدن من غیر سیاست عادله. اینا اصطلاحات ملا صدراست. سیاست عادله و حکومت آمرت زاجرت فی التقسیمات و تخصیصات لتشاوشو و تقاتلو و شغلهم ذالک عن السلوک و العبودیه و انساهم ذکر الله. اگر امر معاد و معاش رها بشه در جامعه انسانی، خدای متعال این رو مهمل بذاره، خدا بگه بله من در عالم تکوین به فکرتون بودم، هر چی رو که احتیاج داشتید در طبیعت براتون آفریدم، براتون غذا آفریدم، آب آفریدم، جنس مخالف آفریدم برای اینکه زاد و ولد داشته باشید و اینها، اما در باب امور تشریعی نخیر، رهاتون کردم. اگر یه همچین اتفاقی بیفته، رها بشه امور اجتماعی بشر، یک سیاست عادلهی خدا تعریف نکنه برای ما، یه یک حکومت و دولت آمره و زاجره. حکومت مهمترین کارش چیه؟ حکومت مهمترین کارش امر و نهیه دیگه. یه پلیس مهمترین کارش امر و نهیه. تو بیا رد شو، تو وایستا، امر نه، چه بکنید چه نکنید. اساسا سیاست رو بعضی ها فقط به همین مسئله تعریف کردن، گفتن سیاست یعنی تعیین تکلیف امر و نه، اطاعت و تخلف. چقدر دقیق و زیبا بحث رو مطرح میکنه. و حکومت آمرت زاجره، حکومتی که تعیین تکلیف امر و نهی میکنه، از چی باید اطاعت بکنید، چه کاری رو باید انجام بدید، چه کاری رو نباید انجام بدید. فت تقسیمات و تخصیصات، اموال چجوری باید تقسیم بشه مثلا در میان جامعه، همین آب و غذا چطوری باید تقسیم بشه، به هر کسی چه چیزی باید برسه، تا تخصیصات به چه کسی نباید برسه. اگر سیاست عادله و حکومت آمره زاجره وجود نداشته باشه، لتشابشو، امر معاش و معاد و اینا امر معاش مخصوصا دچار اختلال میشه، مشوش میشه. لتشابشو یعنی مشوش میشه، هرج و مرج پیش میاد. و تقاتلو، با هم دیگه شروع میکنن جنگیدن، دعوا کردن. وشغلهم، خب چه اشکالی داره؟ میگم مشکل اینه که وشغلهم ذالکه عن السلوک والعبودیه. خب دعوا و نزاع بر سر امور دنیا و مشوش شدن امر معاش باعث میشه که از سلوک به سوی خدا و از عبودیت غفلت بکنن و انساهم ذکر الله، یاد خدا رو فراموش بکنن دیگه. خب پس ما که اگه میخواییم مسافر باشیم، اگه میخواییم سالک باشیم، جسمانیت الحدوث هستیم، روحانیت البقا بشیم، باید تربیت، تعدیب، تهذیب کنیم، باید به امر بدن بپردازیم، باید به دنیا رسیدگی بکنیم، چون بدن مرکبه، دنیا مرکبه، مرکب ملکوت. ملکوت از همین عالم ملک عبور میکنه. اگر این گونه هست، به سیاست عادله احتیاج داریم، به حکومت آمره زاجره احتیاج داریم، تا بقای دنیوی ما رو، امنیت دنیوی ما رو، سلامت بدن ما رو، امنیت ما رو تضمین بکنه در ابعاد مختلف. حالا نتیجه گیری میکنه، فلا بد لواز الشریعه ان یغنن لهم قوانین الاختصاصات فی الاموال و عقود المعاوضات فی المناکه و المداینات و سایر المعاملات و قسمت المواریث و مواجب النفقات و توزیع الغنائم و الصدقات تا آخر. اینجا بله سه خط دیگه هم هست که من نمیخونم دیگه. لابد، لابد باز عرض میکنم، یعنی باید، ضروری است، حتما لازم هست که واضع شریعت، یعنی همون کسی که تکوین را آفرید، حالا تشریع رو هم در و سامان بده. قوانین در همه عرصه ها برای ساماندهی امر بشر بفرسته. قوانین اقتصادی، ان یغنن لهم، انعاد بفرمایید، قانونگذاری کند برای مردم. من واقعا تعجب میکنم، مثلا یه جلسه دیگه هم شاید اشاره کردم، بعضی آقا قانون همین سالهای مثلا از مشروطه به بعد دیگه مطرح شده. خب میگم واقعا عجیبه دیگه، این عبارت ملا صدراست دیگه، ان یغنن لهم قوانین الاختصاصات فی الاموال. شارع باید قانون گذاری کنه برای مردم قوانینی در عرصه اقتصاد فی الاموال. فل مناکه، قوانینی در عرصه خانواده. من قبلا گفتم خدمتتون که 5 نهاد اساسی که جامعه شناسان مطرح کردن، مولا صدرا اینها رو یاد میکنه و میگه که خدای متعال برای اینها باید قانون وضع بکنه، اینها رو ساماندهی بکنه. حالا نهاد اقتصاد رو که گفت، قوانین فل اموال، فل مناکه در امر نهاد خانواده، ول مداینات بحث قرض و دیون و اینا و سایر المعاملات دیگر ارتباطات اجتماعی، قسمت المواریث بحث ارث و میراث، حتی توزیع الغنایم. بس ببینید ریز ذکر میکنه بحث‌های اقتصادی رو، بحث‌های خانوادگی رو، بحث‌های فرهنگی رو. و یجب علی النبی ایزن ان یهدیهم الی اسباب، من نخوندم دیگه 3-4 خط رو، چون انواع و اقسام قوانینی رو که مخصوصا در فقه ما آمده ذکر کرده دیگه. تو فقه خب همه این نهادها پوشش داده شدن دیگه، مثلا کتاب الطهاره باب بهداشت رو پوشش میده، کتاب الجهاد بحث امنیت و حکومت رو پوشش میده، کتاب القصاص، کتاب القضا، کتاب الحدود، کتاب الدیات، که حالا مولا صدرا هم البته در ادامه اینا رو فلسفهش رو میگه، از جمله حالا در همین عبارتی که الان میگه. پس شارع یه قانون برای ما تقنین میکنه، قوانین اجتماعی ها، هم قوانینی قبلش گفت برای بقای شخص در تکوین گذاشته، قوانینی برای بقای نوع باز در تکوین گذاشته. نهاد خانواده یه قانون تکوینیه که در تکوین ریشه داره، یعنی یک زنی هست، یک مردی هست، ازدواج کنن، بعد نسل انسان بمونه، نوع انسان بمونه. غذا رو آفریده، نوشیدنی ها رو آفریده برای اینکه ما نیازهای مادیمون تامین بشه. مثل همین قصه حالا تو عالم تشریع قوانینی برای ساماندهی امور فردی ما گذاشته و قوانینی برای ساماندهی امور سیاسی اجتماعی امنیتی ما گذاشته. فقط با این توضیح که اینجا مولا صدرا فرد رو نگفته، هرچه گفته جمعه، یعنی در این بخش تشریع دیگه فقط متمرکز شده روی قوانین سیاسی اجتماعی. مثل عالم تکوین به بقای شخص و بقای نوع تقسیم نکرده، فقط بقای نوع رو داره میگه، فقط امور اجتماعی رو داره میگه. یجب، حالا غیر از قانون مجری قانون هم لازم داریم. اگر خدا قانون رو بفرسته که اون یبقا بدن الانسان سالمن تحقق پیدا نمیکنه، نسله دائما که خانواده میشه تحقق پیدا نمیکنه، این اتفاق نمیفته. پس رهبر هم میخواد، این قانون مجری هم میخواد. یجب علی النبی ایزن ان یهدیهم الی اسباب الدفع للمفاسد من العقوبات الزاجره عنها کالامر بقتال الكفار، بحث امنیت نظامی، و اهل البغی و الظلم، بحث امنیت عمومی، امنیت ملی، امنیت داخلی، امنیت اجتماعی. والحث علی، واجب است بر پیامبر. پس قانون کافی نیست، مجری قانون میخواد. مجری قانون در وهله اول انبیا هستن، الان بحث انبیا هست، در ادامه بحث نایبان انبیا رو هم مطرح فرمودن. بر پیامبر وظایفی واجبه، یکی از این وظایف اینه که هدایت بکنه مردم رو به سمت ابزارهایی که از مفاسد جلوگیری میکنه. گفت حکومت آمرت زاجره، حکومت هم رو نهی میکنه، اگه کسی اقدامی کرد که نباید بکنه باید جلوشو گرفت دیگه. پیامبر آمده هدایت رو گسترش بده، بدنها بشن مرکب روح، برن به سمت خدای متعال. حالا یه کسی میخواد خلاف این حرکت بکنه باید مجازات بشه، باید جلوش گرفته بشه دیگه. اینجا این عبارت رو میگه، یجب علی النبی، واجبه بر پیامبر ایزن نیست، ان یهدیهم غیر از اینکه خود ما باید تلاش بکنیم، بر پیامبر و حاکم و حکومت اسلامی هم واجبه که هدایت بکنه مردم رو به اسباب دفع مفاسد من العقوبات زاجرت انها، کارایی که نباید بکنن و نباید بکنن دیگه. مثل چی؟ کل امر به قتال الکفار، مردم رو امر میکنه به کارزار با دشمن. قتال کفار طبیعتاً یعنی قتال کافری که داره کفر رو گسترش میده، میخواد با هدایت انبیا دشمنی بکنه طبق ادله‌ای که داریم. کل امر به قتال الکفار و اهل البغی، کسی که در درون در برابر پیامبر ایستاده، در برابر حکومت اسلامی ایستاده، و ظلم، کسی که اهل ظلمه، نه تنها امر بکنه و الحث علی، یعنی تشویق هم باید بکنه به تامین امنیت نظامی. و من هاذ القبیل القصاص و دیات و تعزیرات و الکفارات، از همین نمونه هست قصاص و دیات و تعزیرات و کفارات، یعنی اونها هم برای حفظ امنیت جامعه هست در ابعاد مختلف، امنیت فرهنگی، امنیت دینی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت نظامی. و اما جهاد الکفار و قتالهم، جهاد کفار، جهاد با کفار و مبارزه با کفار فلسفه‌اش چیه؟ برای چی باید با کفار قتال کرد؟ اینجا توضیح میده. فدفعن لما یعرض من الجاهدین للحق من تشویش اسباب دیانت والمعیشه اللتین بهما الوصول الالله. خیلی باز جالبه، قفلتی از امر معاش صورت نگرفته که بعضی از افراد اومدن و نوشتن که ملا صدرا با تأمل در امر معاد از پرداختن به امر معاش کلن غافل مونده. نه خیر، همچین چیزی نیست. ملا صدرا امر معاد و معاش و دین و دنیا رو توامن داره با هم پیش میبره، اینا رو تو یک مسیر به شکل طولی میبینه. اصلا نمیشه کسی به امر معیشتش نپردازه بگه من امر دیانتم رو درست میکنم، اصلا امکان نداره. لذا عرض کردم خیلی سالها پیش وقتی کتاب اندیشه سیاسی صدرالمتعالین رو مینوشتم که ملا صدرا فقط واضع حکمت متعالیه نیست، بلکه هرچند بهش به این اصطلاح تفوه نکرده، ولی ما میتوانیم از بنایی که ملا صدرا تأسیس کرده حکمت سیاسی متعالیه رو هم استنباط بکنیم و استخراج بکنیم. و اما جهاد الکفاره و قتالهم، جهاد کفار و قتال کفار، و دفعن لما یعرزو من الجاهدین للحق، این برای دفع، برای دفاع، برای کنار زدن اون کسانیه که حق رو انکار میکنند و انکار حق باعث یک تشویش اسباب دیانت میشه، یعنی امنیت فرهنگی و دینی جامعه رو مخشوش میکنه، ولی معیشه باعث به خطر افتادن امنیت اقتصادی مردم میشه، باعث امنیت زندگی مردم میشه. هر چیزی که باعث تشویش اسباب دیانت و معیشت مردم بشه ممنوعه، امری ضد امنیتی باید باش برخورد کرد، باش قتال باید کرد. ببینید از این جهت من میگم این فلسفه جهاد کفار و قتال کفار هست. و اما جهاد الکفار و قتالهم فدفعن لما یعرض من الجاهدین للحق من تشویش اسباب دیانت و المعیشه اللتین بهما الوصول الی الله. ما تکلیفمون اینه که به خدا برسیم، یعنی فلسفه آفرینش انسان قرب به خداست، به لقاء الهی برسیم. اگه به لقاء الهی برسیم باید هم امر معاشمون و هم امر معادمون سر و سامان داشته باشه، منظم باشه هر دوتا. هر چیزی که این دوتا رو مشوش بکنه و امنیتشون رو به خطر بندازه باید باهاش قتال کرد، باید باهاش برخورد کرد. خب با اهل بقیه چرا باید مبارزه کنی؟ یکی یکی داره اینها رو ذکر میکنه. و اما قتال و اهل البقیه، فلسفه قتال و کارزار و مبارزه با برهم زنندگان امنیت دولت اسلامی چیست؟ فلما یظهر من الاضطراب به سبب انسلال المارقین ان ضبط سیاست دینیه. یه اصطلاح جدید اینجا ملا صدر به کار برد، اصطلاحش چیه؟ از سیاست و دینیه. در اون صفحه قبلی اصطلاح سیاستون عادله، حکومتون آمرتون زاجره، اصطلاح هلاک، اصطلاح بقاء شخص، بقاء نوع، اصطلاح امر معاش، حالت و تعلق نفس بالبدن، امر معاد، الانقطاع الالله. این اصطلاحات برای ما خیلی مهمه، برای اینکه وقتی این بحث ها رو مطرح میکنیم گاهی افراد فکر میکنن که لابد یه چیزی ما داریم نسبت میدیم. این عبارت های خود ملا صدرا است. اینجا اصطلاح از سیاست و دینیه. پس ملا صدرا یه اصطلاحی داره غیر از سیاست و عادله، از سیاست و دینیه. از سیاست و دینیه یعنی از سیاست و الهیه، یعنی از سیاست و متعالیه، یعنی از سیاست و توحیدیه. مگه چجوری باید بگه دیگه؟ خب این از سیاست و دینیه رو چه کسی بر عهده داره؟ جالبه. التی یتولاها حارس و سالکینه الی جوار الله. این سیاست دینیه رو کسی بر عهده داره که حارسه، حارس از حرس، پاسدار، کسی که پاسدار و تأمین کننده امنیت و مراقب سالکان به سوی خداست. پس مهمترین وظیفه سیاست دینی پاسداری از سالکان و مسافران به سوی خداست که چیزی امنیت اینا رو تهدید نکنه. عبارت رو حالا یه بار دیگه ملاحظه بفرمایید. و اما قتال و اهل البغی، برخورد و مبارزه با برهم زنندگان امنیت دولت اسلامی از چه جهت هست؟ فلسفهش چیه؟ فلما یظهر من الاضطراب، به خاطر اینکه اقدامات بقات اضطراب رو در جامعه به وجود میاره. اضطراب یعنی چی؟ یعنی نارامی دیگه، مردم رو مضطرب میکنه، آرامش جامعه رو به هم میزنه. پس اصطلاح الاضطراب به چه دلیل؟ به سبب انسلال المارقین. انسلال یعنی خروج تدریجی رو میگن انسلال. مارقین هم که معلومه دیگه، همون خروج از دین. به خاطر خروج تدریجی اینها، یعنی همین بقات، از انضبط سیاست دینیه، از اون انضباط سیاست دینی. هر کسی اگه بخواد از قانون سیاست دینی خارج بشه، از ضوابط سیاست دینی خارج بشه، خب تو جامعه استراب و آرامش به هم میخوره دیگه. استراب به وجود میاد، نارامی به وجود میاد. علتی سیاست دینی که علتی یتولاها حارس و سالکین الی جوار الله. بس حارس هم، حارس و سالکین هم یه اصطلاح مهمی برای ما شد. حارس و سالکین الی جوار الله. دولت اسلامی چیز تعریفش این نظر ملا صدرا، دولت اسلامی یا بگو سیاست دینی چیز تعریفش اینه، حارس و سالکین الی جوار الله. سیاست دینی سیاستی است که مراقبت میکنه از مردمی که به سوی خدا در حال حرکتن. و کافل المحققین،
این عبارتی که الان میخونم فوق‌العاده مهمه. تا حالا بحث رسول بود، آیا بعد از رسول هم این جریان ادامه داره؟ بله، نائباً عن رسول رب العالمین. خیلی جاها، حتی در عصر خود پیغمبر، پیغمبر که همه جا نیست که، برای مکه دیگه فرماندار گذاشت، برای طائف فرماندار گذاشت، برای یمن فرماندار گذاشت، از خود مدینه میرفت که کسی رو اونجا میگذاشت جانشین خودش. یا بعد از رحلت پیغمبر، بعد از رحلت پیغمبر که اینا تعطیل نمیشه، که این حرفایی که زده شد تا زمانی که انسان روی این عالم ملک داره زندگی میکنه اینا هست. پس ملا صدرا تکلیف بعد از رسول رو تعیین کرده، تصریح کرده بهش که چه وضعیتیه. نائباً، پس اصطلاح نائباً عن رسول رب العالمین هم یه اصطلاح شد، لیحفظ حدود الله، این طبق یک نسخه، یا لحفظ حدود الله طبق یک نسخه دیگه. لیحفظ حدود الله، لیحفظ یعنی تا امنیت حدود الهی برقرار بشه، حدود الهی حفظ بشه، یعنی مستقر باشه دیگه، مورد تهدید و آسیب قرار نگیره. لیحفظ حدود الله و الاحکام من الحلال و الحرام، حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرام هو حرام الى یوم القیامه. این عبارت خیلی مهم بودا، به دلیل هم از سیاست و دینیه، هم به دلیل حارس و سالکین الى جوار الله و کافل المحققین، یعنی متکفل اینایی هن که میخوان به عینیت برسونن لقاء الهی رو. نائباً عن رسول رب العالمین، خب این هم فلسفه مبارزه و مواجهه با برهم زنندگان امنیت داخلی. اون بخش قبلی حوزه امنیت خارجی بود، مبارزه و مواجهه و قتال با دشمنان خارجی بود، کسانی که دوتا قید داشت، کسانی که دنبال تشویش اسباب دیانت و معیشت بودن. یعنی هر کشوری که بخواد با دین مسلمان ها به جنگه و یا دنیاشون رو، معیشتشون رو مختل بکنه، دشمنه، با دشمن باید مواجهه داشت، مبارزه داشت، باید دفاع کنیم از خودمون، چون اون به دین ما میخواد صدمه بزنه یا به معیشت ما میخواد صدمه بزنه. این بحث قبلی ملا صدرا بود، یعنی حوزه امنیت خارجی، فلسفه امنیت خارجی و بین المللی. این بخش دوم امنیت داخلی بود، برهمزنندگان امنیت داخلی، هر کسی که بخواد سیاست دینی رو زیر سوال ببره و اضطراب در جامعه ایجاد بکنه و جلوی اجرای حلال و حرام خدا رو بگیره، باهاش مقابله میشه. سه، و اما القصاص و دیات، فلسفه قصاص و دیات چیست؟ و دفعاً للسعی فی اهلاک الانفس و الاطراف، برای حفظ امنیت جانی و اجتماعی مسلمین. لسعی فی اهلاک الانفس و الاطراف، کسانی که اومدن دیگری رو طرف رفته کشته یا یک حدی از حدود الهی رو زیر پا گذاشته، کاری کرده که مستوجب دیه شده، دندون طرف شکسته، دستشو قطع کرده، نمیدونم چاقو بهش زده، خب این جان مردم رو به خطر انداخته، یا اون چه به امر جان مربوط میشه. در قرآن میفرماید دیگه، ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، ای خردمندان، قصاص اگه نباشه امنیت جان مردم به مخاطره میفته. و اما حد السرقه و قطع الطریق فدفعن لما یستهلک الاموال التي هي اسباب المعاش، حد سرقت رو خدا برای چی قرار داده؟ حد قطاع طریق رو، راه زنان رو چرا خدا قرار داده؟ برای حفظ امنیت اقتصادی. چون کسی که سرقت میکنه، کسی که راه رو میبنده، راهزنی میکنه، این اسباب معاش رو و امنیت اقتصادی جامعه رو داره مستهلک میکنه و از بین میبره. پس خدای متعال این قوانین رو قرار داد برای اینکه امنیت اقتصادی حفظ بشه. دست دزد رو باید از اموال مردم کوتاه کرد، قطع کرد با حد سرقت. و اما حد الزنا و اللواط و القذف فدفعن لما یشوش و امر النسل و الانساب. فلسفه قوانینی از قبیل حد زنا و لواط و قذف، یعنی فحش‌های ناموسی، چیه؟ به خاطر اینکه اینها امنیت خانواده و نسب رو به خطر میندازه. اگر امنیت خانوادگی به هم ریخت، معلوم نباشه چه کسی فرزند چه کسیه، خب این تأثیر میگذاره روی امر ارث و میراث دیگه. امر ارث و میراث میخواد ببینید چه اتفاقاتی میفته. یعنی یه بحث امنیت خانوادگی اگه به هم بخوره، هر کسی با هر کسی بخواد هر رابطه ای داشته باشه، خانواده اون هسته اولیه جامعه اسلامی، باید امنیتش، سلامتش حفظ بشه و الا بشر نمیتونه مسیر خودش رو در سیر به سوی خدای متعال به درستی پیش ببره. پس ببینید توی این اشراق سوم که ما امروز خوندیم، فلسفه امنیت و دفاع در عرصه‌های مختلف بیان شد. اینجا اشراق سوم تمام شده. من یک جدولی تنظیم کردم اینجا که به عنوان جنبندی این بحث خدمتتون عرض میکنم. در واقع در بحث امروز ملا صدرا هم ما رو با انواع تهدیدات آشنا کرد، هم با سازوکارهای تأمین امنیت آشنا کرد. در انواع تهدیدات، تهدیدات رو به دو گروه ایشون تقسیم کرد. دسته اول تهدیداتی که متوجه دین می شود. دسته دوم تهدیداتی که متوجه دنیای ما و امر معاش ما و منافع دنیوی ما انسان ها می شود. اما دسته اول، یعنی تعرضاتی که متوجه امر دین و معاد ما میشه، باز دو دسته بود به لحاظ ریشه یابی. یه دسته تهدیداتی بود که ریشه خارجی داشت، یعنی برون دینی بود، برون از دولت اسلامی بود، یعنی تهدیدات خارجی. یه دسته هم درون دینی بود، درون به تعبیر دیگه دولت اسلامی بود، یعنی تهدیدات داخلی خارجی. اون تهدید خارجی رو گفت کفار، تهدید داخلی رو هم گفت که اهل بقیه. خب سازوکار تامین امنیت چیه؟ در قبال اون تهدید بیرونی جهاد. خب فلسفه جهاد اینجا چی شد؟ جهاد اصغر طبیعتاً. حالا چه در، یعنی این مدلی که ایشون مطرح کرد، البته حالت جهاد دفاعی داره، چون بحثش این بود. خیلی جالبه این اصطلاحی هم که ایشون به کار میبره، اگه دقت فرمودید همش دفعنه، فدفعن فدفعن، ببینید عبارتش اینه. و اما جهاد الکفار و قتالهم فدفعن، یعنی جنبه دفاعی داره. و اما القصاص و الدیات فدفعن، و اما حد السرقت و قطع الطریق فدفعن، و اما حد الزنا و اللواط و القذف فدفعن. همش بحث دفاعه، بحث مقابله با یک تهدیدیه که متوجه ما شده. پس جهاد برای چیه؟ جلوگیری از تشویش اسباب دیانت. البته معیشت همیشون گفت که من جدا اون رو در نظر گرفتم، ولی همجا میتونیم بگیم برای اینکه از وقت استفاده بکنیم و تکرار نشه، که از ناحیه دشمن بیرونی متوجه ما شده. اینجا حفظ دین و دنیا اتفاق میفته که ابزار وصول الله. پس مرجع امنیت در جهاد هم مشخص شد. جهاد میخواد با دشمنان خارجی که به دین ما تعرض میکنن یا به دنیای ما تعرض میکنن در برابر اینها بیسته و دین و دنیای مردم رو حفظ بکنه تا زمینه وصول و ابزار وصول به خدا دچار مخاطره نشه. اما اون تهدید درون کشوری، تهدید داخلی، گفت اهل بغیه. روش مواجهه با اینها رو هم گفت که قتاله. حالا چرا قتال میکنیم با اینها؟ هدف ما چیه؟ مرجع چیه؟ برای جلوگیری از خروج تدریجی مردم از دین و حفاظت از سیاست دینی. این باید از سیاست دینی حفاظت کرد. اگر با قانون شکنان و برهم، مخصوصا با برهم زنندگان امنیت دولت دینی که بهشون اصطلاحا گفته میشه اهل بغی و محاربین، که این اهل بغی رو که اینجا مطرح کرده ایشون هم از محاربین هم هست، در واقع معنی عامی رو گرفته، یعنی هر کسی که داره در درون دولت استراب و ناامنی ایجاد میکنه، این برای حفاظت از سیاست دینی. باز نتیجهش میشه حفظ دین و سیاست دینی برای استمرار جریان رهبری الهی و سیاست عادله. اما اون بخشی که تهدیداتی که متوجه منافع دنیوی افراد بود، اسمش رو ایشون گذاشت ظلم. چون اگه خاطرتون باشه اونجا سه تا بحث رو مطرح کرد، یکی هم بحث ظلم بود. خب این کیا این ظلم میکنن؟ یعنی حق مردم رو، حق الناس رو زیر پا میگذارن؟ فساق و فجار و گناهکاران. خب با اینها چطوری باید برخورد کرد؟ یعنی سازوکار تامین امنیت اینجا در مقابل این فساق و فجار که اهل ظلم به مردم هستن چیه؟ قصاص و دیات و حدود که جدا جدا همشون رو گفت. اهدافی که تحقق پیدا میکنه، حفظ جان مردم، حفظ اموال مردم، حفظ خانواده، حفظ شخص و نوع انسان. یعنی امنیت اقتصادی، امنیت خانوادگی، امنیت جانی، مالی، اینها اینجا اتفاق میفته. وقتی که این امنیت ها اتفاق بیفته، تأمین اسباب معاش و معاد برای سلوک الله حاصل میشه و همینطور امنیت نهاد خانواده و اصالت نهاد خانواده برای تربیت دینی و الهی در واقع داره صورت میگیره. خب بحث امروز و اشراق سوم برای ما نشون داد که چطور ملا صدرا وفادار هست به مبانی خودش در ساحت حکمت متعالیه. من در پایان این بحث میخوام یک اشاره بکنم به بحثی که ایشون پیش از این داره در مورد شرایط رئیس اول. در اشراق دهم از شاهد اول یک بحثی بود که اون رو الان جاش هست که من اشاره بکنم، هرچند ایشون زودتر اون رو آورده. در مورد نبی که ازش به عنوان رئیس اول در فلسفه یاد میشه، 12 شرط رو گفتن که باید کسی که رهبری جامعه رو بر عهده میگیره داشته باشه. اون شرایط رو اگر ما از منظر بحث امروز، یعنی تأمین امنیت سالکان الله، مد نظر قرار بدیم، یعنی از این منظر که رئیس اول رئیس ثانی هم فرق نمی کنه، یعنی کسی که رهبری جامعه دینی رو بر عهده می گیره، از اون جهت که حارس سالکان الله، تعبیرش چی بود؟ حارس و سالکین الی جوار الله و کافل المحققین. از این جهت اونا رو در نظر بگیریم، یه بار مرور بکنیم، حداقل بعضی از اونها ارتباط فوق‌العاده زیادی پیدا میکنه با وظیفه رهبر الهی و دولت الهی و سیاست دینیه و سیاست عادله و و حکومت آمره زاجره در تأمین امنیت. از جمله این که گفته فهم رهبر باید نیکو باشه، حافظه قویی داشته باشه، صحیح الفطره و صحیح الطبیعه و معتدل المزاج و تامت الخلقه باشه، قوی الآلات باشه یا قوی الآلات علی الاعمال باشه، قدرت بر انجام امور رو داشته باشه. یا اینکه چون شأن رهبر تعلیم و ارشاد و هدایت به طریق خیر هست، باید فصاحت و بلاغت داشته باشه، یعنی در اون بحث امنیت فرهنگی. اینکه رهبر باید محب علم و حکمت باشه، اصلا حکومت الهی و سیاست دینی و سیاست عادله سیاست مبتنی بر علم و حکمت، لذا هم رهبر باید از سطح بالای علم و حکمت برخوردار باشه، هم اینکه محب علم و حکمت باشه، در جامعه خودش علم و حکمت رو گسترش بده و پرداختن به معقولات باعث آزردگی خاطرش نشه. اگر خودش عالم باشه، حکیم باشه، محب علم و حکمت باشه، امور رو، امور کشور رو، امر معاش و معاد رو بر اساس علم و حکمت اداره میکنه دیگه. میگه لأنه یتقوا به، با علم و حکمت قدرت میگیره، قوی میشه. یا این شرط ششم یک شرط سلبیه، فرمودن که ان یکون به طبع غیر شرهن علی الشهوات، از رفتن دنبال اون چی که دلش میخواد، امیال به صورت ملکه براش در اومده باشه که تمایل به رفتن به دنبال امیال خودش نداشته باشه، از رفتن دنبال امیال و هواها خوشش نیاد، از بازی و سرگرمی خوشش نیاد، لذات نفسانی رو دوست نداشته باشه، بلکه از لذات نفسانی اکراه داشته باشه، کراهت داشته باشه، چون اینها عند اهل الله میگه باید مبغوض باشه، چون اینا ما رو دور میکنه از، یعنی از هر چیزی که ما رو دور میکنه از خدا، این باید ازش بدش بیاد. هفتم که فرمودن کبیر النفس باشه، محبن للکرامه باشه، یعنی نه تنها خودش کریمه بلکه کرامت رو هم دوست داره. خب چون این رهبری یه جامعه کریمان تحویل میده دیگه، اجازه نمیده قانونی در کشورش تصویب بشه که کرامت مردم رو خدشه‌دار بکنه. جگه هشتم گفته که ان یکون رؤوفن عطوفن علی خلق الله اجمع، نسبت به مخلوقات خدا، نسبت به حالا خلق الله ما میگیم انسان‌ها، ولی عامه، ولی دیگه قدر متعقن انسان‌ها رو که در بر میگیره دیگه، نسبت به انسان ها اجمع تاکیدم کرده، رؤوف و عطوف باشه، مهربان باشه. حالا شما ببینید این رو، یه کسی بخواد بیاد از این مباحث صدر المتعلین اقتدارگرایی رو استخراج بکنه، لا یعتریه الغضب عند مشاهده المنکر، منکر رو که مشاهده میکنه خشم برش عارض نشه، احساساتی نشه که بخواد خدای نکرده از حدود الهی تجاوز بکنه و یک دستوراتی بده که خدا اون دستورات رو نمیپسنده. نه، با منکرات هم که مواجه میشه طبق دستور الهی، یعنی از باب رأفت و مهربانی حدود الهی رو اجرا میکنه. خیلی نکته مهمیه. حد رو بر کسی که منکر رو مرتکب شده اجرا میکنه، ولی با دلسوزی، با محبت، برای اینکه گناه او پاک بشه، آلودگی او پاک بشه، نه اینکه با بغض این کار رو بکنه، نه اینکه از اون شخص متنفر شده، نه، توی گناهی کردی باید حد برات جاری بشه، دستور خداست، برای اینکه متنبه بشی، برای اینکه به راه بیایی. همینو با رأفت، با عطوفت. خیلی نکته مهمه. این فرد مجرمه، ولی تو بیش از اون حدی که خدا گفته که اون رو هم باید از روی رأفت و عطوفت انجام بدی، مثل یک پزشک که جراحی میکنه بیمار خودش رو تا خوب بشه، بغضش رو حق نداری که اضافه بکنی به این حد. نهم، ان یکون شجاع القلب غیر خائف عن الموت. شجاع باشه، از مرگ نترسه. و کیف لا والآخره خیر له من الاولا. چرا که نه، چون رهبر الهی کسیه که آخرت بر دنیا پیش او ترجیح داره. فیکون قوی العزیمه علی ما یرا انه ينبغي ان يفعل جسورا مقدما عليه لا ضعيف النفس. بعد میگه جواد باشه، بخیل نباشه. او خدا عنایت کرده، بده به مردم، باز خدا به جاش میده. خزائن الهی پره. لانه عارف بان خزائن رحمت الله لا تبيد ولا تنقص. نگران چی هستی؟ داری بده به مردم، جواد باش، نه اینکه فقط به دور و بری ها بده ها. جواد بودن معناش اینه که یعنی به خلق خدا اجمع، به همه خلق. دوازدهم خیلی مهمه برای بحث ما. شرط دوازدهم اینه ان یکون غیر جموح ولا لجوج. سلس القیاد اذا دعی الى العدل، سعب القیاد اذا دعی الى الجور او القبیح. چهار تا نکته گفته، خیلی مهم. سخت دل و سنگ دل و لجوج نیست. رهبر الهی سنگ دل نیست، لجوج نیست. اگه به سمت عدل فراخوانده بشود منعطف است. یعنی اگر شما براش توضیح بدی که این کار به عدالت نزدیکتره، از حرف خودش دست برمی‌داره. سلس القیاد یعنی منعطف، یعنی چه چیزی میتونه او رو از حرفی که زده، از نظری که زده برش گردونه؟ عدالت. اگه بگی این کار، این تصمیم براش روشن بشه که به عدالت نزدیکتره، به اون سمت میاد. اما جایی که بحث ستم و کار زشت و ظالمانه مطرح باشه قاطعه. یعنی اگه دعوتش کنن به سمت کاری که بوی ظلم ازش بیاد، بوی قباحت ازش بیاد، بوی جور و ستم ازش بیاد، ابدا نمیپذیره اون پیشنهاد رو. پس در رهبر الهی نمیشه نفوذ کرد جز به عدالت، بدونه که یک جایی ظلم شده. چرا؟ یا یک تصمیمی به عدالت نزدیکتره وارد اون می شود. خب این صفات البته تماما صفاتیه که با حرکت جوهری ارادی خود فرد به دست میاد و منحصر به پیامبر خدا هم نیست. هر کسی که در جایگاه رهبری الهی قرار میگیره باید سعی کنه بیشتر این اوصاف رو تا جایی که میتونه در خودش متحقق بکنه. این حالا از نظر فلاسفه است، البته خب فقها روی شرایط خاصی تاکید بیشتری کردند. در اشراق اول هم نکاتی داره، در اشراق دوم هم نکاتی داره که از اشراق اول من صرف نظر میکنم، چون قبلا گفته بودم. فقط این دو تا اصطلاح عاجل و آجل که در اشراق اول آمده برای بحث ما خیلی مهمه. در اشراق دوم هم یه نکته ای چون هست که بحث ما مربوط میشه فقط اشاره میکنم و ازش میگذرم که در اشراق دوم عبادات رو ایشون به دو بخش تقسیم کرد، عبادات وجودی و عدمی. عبادات، چه عبادات وجودی چه عبادات عدمی، عباداتی هست که در جهت ارتقاء وجود و امنیت ما از سوی خدای متعال وضع شده. عبادات وجودی هم باز دو نوع میشه، یا نفع خاص داره برای خود شخص مثل نماز، یا نفع خاص و عام داره مثل صدقات و قربانی ها و امثال اینها. البته میگه و فلامثلت مناقشتون دیگه، ایشون نماز رو مثال زده برای عبادات وجودی که نفع خاص دارن، در حالی که خب در قرآن کریم میفرماید که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی شاید عبادت هایی که فقط نفع خاص فردی داشته باشه یا نداشته باشیم یا خیلی کم باشه. ولی به هر حال مثال ایشون اینه. عبادات عدمی هم یعنی اونجایی که ما یه کارایی رو نباید بکنیم، باز اونها هم دو نوعه، یا نفع خاص داره مثل صوم، ایشون مثال زده به روزه که از ساعتی تا ساعتی چیزی نمیخوریم، البته در روزه ظاهری، ولی باطنی که بشه هم ظاهر و بدن ما روزه داره هم نفس ما روزه داره. و عبادت عدمی نفع خاص و عام هم مثل حرمت کذب که گفته دروغ نگید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، اینها هم عمدتاً جنبه های امنیتی داره و برای حفظ سلامت جامعه هست و حفظ سلامت فرد هست و از همون منظر حراست از سالکان الی جوار الله هست، توسط حکومت دینی و انسانهای مؤمن پیگیری میشه و خدای متعال برای ما وضع کرده که ما اینها رو انجام بدیم. البته باز تأکید میکنم این یکی از فلسفه های این عبادت ها و احکام تشریعی خدا هست، نمیخوایم بگیم تنها فلسفهش اینه، یکی از فلسفه هاش اینه. ما الان داریم از منظر فلسفه امنیت بحث رو پیگیری میکنیم، ولی طبیعتاً حکمت های دیگر و جنبه های دیگری هم دارن که باید در جای خودشون مورد توجه قرار بگیرن. متشکرم از حضورتون، استماعی که فرمودید، در خدمتتون هستم که از ملاحظات شما و فرمایشات تکمیلی که می‌فرمایید استفاده بکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تقدیر و تشکر می‌کنم. ظاهراً دوستان آقای شریف ظاهراً نکته‌ای می‌خواید بفرمایید. نه ظاهراً کسی هنوز روشن نکرد. دوستان اگر نکاتی دارن در خدمت هستی میتونیم استفاده کنیم. آقای یوسف ایراد بفرمایید. میکروفونشون بازه ولی رو صحبت نمی کنه. آیا
ما صداتون رو نداریم؟ اگر صحبت میفرمایید که صداتون رو
ندارید. آقای دکتر رو ندارید؟ نه
بله، الان صدای آقای دکتر شریف الان اومد.
اگر با هم هستید میکروفون شما استفاده کنید.
ما صدای آقای دکتر شریف رو شنیدیم ولی صدای آقای دکتر یوسف ایراد رو نشنیدیم.
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله، بفرمایید.
سلامت باشید.
سلامت باشید.
از خانم که من استفاده کردم، یعنی تعارفم نمی کنم، خیلی هم استفاده کردم. از خانم که به استفاده جلسات قبلی هم گفت که توفیق نشم جلسه سوم رو گوش بدم، انشالله استفاده می کنم. از خانم که دوستان نکته بود ذهنم اومد که ترک کنم، یکی این که تون مباحث مقدماتی که بحث سالک و اینا به میان اومد و از بزرگ لوازماتی که حیات دنیوی داره، بحث رابطه راکب و مرکب و اینها، یه جا به این نتیجه رسیدید که انسان در نهایت اقتضای سلوک اینه که انسان مطیع خوبی باشه. ظاهرا مرادتون اطاعت، یعنی مطیع بودن خوب، این خوبیت یعنی در مقابل خدا هست. این تو ادبیات فلسفه سیاسی و تو زندگی سیاسی این مولد یک فرهنگ اطاعت پذیری داره، این چیز مطلوبی نیست. یعنی فلسفه سیاسی یعنی فلسفه پرسشگری، فلسفه حساس به محیط اطراف، فلسفه از کنم که نقادی، فلسفه که محیط بیرون رو به نقد بکشونه، بعد با رفع این نقدها بتونه از کنم که اسباب زمینه های ایجابی خوب رو فراهم کنه. علیزم من به نظرم نیاز به یک اصلاحی داره. خوب بودن اولا مراد چیه و تو حیات دنیوی، یعنی این انسان مطیع خوب باشه، اطاعتگر خوب باشه. گرچه بعض از کدم که بعض از عبارات ملا صدرا تداییگر این معنا هست، ولی من فکر میکنم با توجه به برخی از ادبیات دیگهشون باید این رو بازخوانی کرد. بنا نیست که انسان، بله سالک در مقابل حق تعالی باید مطیع باشه، ولی ما فرض اینه که تو زندگی دنیوی فلسفه سیاسی برای تنظیم حیات دنیوی سیاست ساماندهی بشه تا انسان به اونجا برسه، اونجاشو میسپاریم خود خدا. ما فلسفه سیاسی سامانگر این زندگی است که از حیات دنیایی رو سامان بده که حیات معنوی هم از پس سامان حیات دنیوی اون هم عمران پیدا کنه، اون هم آبادانی، اون هم خوب بشه و مراحل بالا رو طی کنه. به نظرم یه مقدار اینجا نیاز به تأمل مجددی داره. عرض کنم که شما همیشه تو بحث دولت و رهبری تو جلسات دیگه مناسبت های دیگه تمایز قائل می شدید بین رهبر دینی و رهبر سیاسی. قطعا شما اینجا دیگه نباید این تمایز قائل بشید، گرچه من اونجا هم نقد رو داشتم تو بحث فلسفه سیاسی برخلاف مباحث کلامی و برخلاف مباحث و روی کرده فقهی، من تو بحث فلسفه سیاسی این تمایزی که از اتالی قائل می شدید هموارم اصرار دارید بر این قضیه، این تمایز رو قائل نمیشم. معتقدم که هیچ فرقی بین از کنم که امام جامعه، اصلا امام جامعه دیگه امام دینی نیست، تو ترسیم از کنم که نظام امامتی که فیلسوفان ما دارن معنا نداره اصلا این امامت رو تفکیک کنیم. امام جامعه چند حیثیتی است، هم دینی است، هم ایصال المطلوب، هم راهنماست. همچنان که از ایتالیا هم تو این فرمایشاتشون داشتید کم و بیش، خصوصا بحث آخرین که ناظر به صفات رهبر بوده اینها. بنابراین اینم به نظر من حداقل تو این دسته مباحثی که امروز مباحث مطرح فرمودین، به نظرم جای اون تفکیک که از اتالی جاهای دیگه دارید اینجا، این جای تفکیک وجود نداره. نکته آخری که عرض میکنم، ملا صدرا باز بعضی از ادبیاتی که به کار برده گاهی مهم، بعضی از توهمات، بعضی از پرسش ها هست که اشاراتی هم فرمودید، نظیر این که مثلا بعضی کفار و اهل بغی کس که یه مقدار ناخواسته بعض از پرسشگران و افرادی که هنوز بحث این که از حکمت متعالیه یک حکمت سیاسی هم دارد رو هنوز پرسش هایی و توهماتی و ابهاماتی دارن، این ادبیات هم گاهی مهم این معنا میشه. ادبیاتی مثل کفار و اهل بغی، این ادبیات فقیهانه است، ادبیات فیلسوفانه نیست، ولی کاملا ایشون به کار بوده. نظیر این که باز هم الان عبارات آخرین شما بود که مثلا صدرا نماز رو آورده جزء از کنم که عبادات فردی. خب این خیلی فیلسوفان پیشین ما مثل ابن سینا، مثل قطب‌الدین، مثل جلال‌الدین دوانی و دیگران وقتی که از نماز بحث میکنن اتفاقا نماز رو نماز جمعه و نماز جماعت اینا خیلی منوف بودن برای همبستگی جامعه، ولی اینجا از قضایشون اومده نماز رو برای این. این نشون میده که ذهن اون شاکله فلسفه سیاسی که ناظر به نظم مدنی باشه، ایجاد پیوستگی باشه، ایجاد همبستگی باشه، هنوز نیست که میاد مثلا ادبیات فقهی استفاده میکنه کفار مسحله و یا نماز رو اینطوری چیز میکنه. اینم نکته سومی بود که من خواستم به ذهنم رسید نمیو میذارم با جناب علی، ولی در این حال بسیار استفاده کردم.
بله خیلی ممنون، متشکر. من توضیحاتی میدم با شروع از نکته دوم شما. من نظرم این نیست که رهبری دینی از رهبری سیاسی جدا هست. اون بحثی رو هم که در جلسات دیگری جای دیگری بحث کرده بودم این نیست. بحث من اینه که رهبر شؤون مختلفی داره. بعضی از شؤون رهبر ملازم با دولت هست، بعضی از شؤون رهبر ملازم با دولت نیست. رهبر مثلا خود نبی رو در نظر بگیریم، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله رو در نظر بگیریم، پیامبر 13 سال در مکه هست، دولتی هم تشکیل نداده. خب حالا پیامبر هست یا نه؟ پیامبره، داره چیکار میکنه؟ داره تبلیغ میکنه، داره ابلاغ وحی میکنه، داره امت سازی میکنه. یعنی اون شأن رهبری دینی حضرت ملازم با دولت نیست که اگه دولت تشکیل نداد پس اونم تعطیل کنه. یا حالا بیم تو فقیه، مثلا امام خمینی سال 56 55 54 48 داره وظایف رهبری خودش رو انجام میده، منتها میگیم کامل نیست هنوز. یک شأن رهبر هم شأن سیاسیه. یعنی چی؟ یعنی دولت سازی کنه. رهبر دولت سازی بخواد بکنه کی میتونه دولت سازی بکنه؟ وقتی که بستیت داشته باشه، یعنی امت و پیروانش به حدی برسن که او بتواند دولت رو تشکیل بدهد، که اصطلاحا ازش با عنوان بیعت یاد میشه. یعنی اونجا بحث بیعت مطرحه. پس دولت سازی با بستیت که علامتش بیعته اتفاق میفته، ولی رهبری، خود رهبری الهی شروعش با بعثت اتفاق میفته دیگه. یعنی هنوز هیچ کس به پیامبر ایمان نیاورده ولی او پیامبره. ممکنه مثل حضرت نوح 950 سال پیغمبری کنه، 60-70 نفر 70-80 نفر بهش ایمان بیارن، یا بعضی گفتن 10-12 نفر مثلا ایمان بیارن. یعنی تا 12 نفر گفته شده، اونایی هم که آمار رو بردن بالا به 100 نفر نرسیده، به حدود مثلا 70-80 نفر رسیده. پس اون یه دقت اینطوری باید بکنیم که رهبر شؤون مختلف داره. بخشی از شؤونش ملازم با سیاست و دولت نیست که همون با بعثت اتفاق میفته. مثلا ائمه علیهم السلام اکثرا دولت نداشتن ولی شأن رهبریشون تعطیل نشد. لذا حضرت فرمود الحسن و الحسین امامان قام و قعدا. ما برای حرف شنوی از ائمه خودمون الزام نداریم که اگه دولت تشکیل ندادن پس حرفشون رو گوش ندیم. نه، اگه چیزی ثابت بشه که امام صادق علیه السلام فرمودن ما میگیم چشم، گوش میدیم. ولی دولت سازی یک کاریه که بیعت مردم رو میخواد، بستیت رو میخواد، حضور مردم رو میخواد که به حد کفایت باشن. بر همین اساس پاسخ سوال اول و سوم هم روشن میشه. سوال اولتون که آیا فلسفه سیاسی اطاعت میخواد؟ بله، ولی فلسفه سیاسی فقط اطاعت نمیخواد، عدم اطاعت هم میخواد. یعنی ما دو تا شبکه تشکیل میدیم در فلسفه سیاسی. یک شبکه ای تشکیل میشه، یک جبهه ای تشکیل میشه به رهبری رهبران الهی که فرمود که انبیا رؤسای قوافل بشریت به سوی خدا هستند دیگه. یک امتی داریم، یک قوانینی داره، یک مجری داره، یک رهبر داره. پیامبر این جامعه رو، این مردم رو بر اساس این قوانین حرکت میده به سمت خدای متعال، امر معاششون رو ساماندهی میکنه تا امر معادشون هم ساماندهی بشه. امارت نشأتین به اصطلاح اتفاق میفته. خب در درون این جبهه باید ولایت در سه جبهه وجود داشته باشه. یکی همبستگی، حمایت، پشتیبانی و همگرایی بین آحاد مؤمنین. دو، ارتباط اینها با رهبر، پیوندی که اینها با رهبر دارن که از رهبر تبعیت باید بکنن و الا دچار مشکل میشن. اما یه وجه سومی داره و اون بحث شناسایی دشمن و براءت از دشمن و مبارزه با دشمنه. در این عبارت هایی که ما خوندیم ملا صدرا هر سه تا وجه رو گفت. فرمود دشمنان داخلی و خارجی رو که امر معاد یا امر معاش شما رو با مخاطره مواجه میکنن باید بشناسید، با اینها مبارزه کنید در بخش های مختلف. دو، با خودتون متحد باشید، که حالا جلسه بعد انشاءالله میخونم ایشون بحث ائتلاف رو مطرح میکنه، اینکه ما باید با هم باشیم. یکی هم بحث رهبره دیگه و قانون الهیه، از رهبری الهی و قانون الهی هم باید تبعیت بکنیم. پس از طاغوت ها اطاعت نباید کرد، طاغوت رو باید شناخت، رهبر الهی رو هم باید شناخت، باید ازش اطاعت کرد، قانون الهی رو باید شناخت ازش اطاعت کرد، و الا که سیاستون دینیه و سیاستون عادله و حکومتون آمرتون زاجره اتفاق نمیفته. و راجع به فرمایش سومتون، راجع به نماز جماعت ملا صدرا این تعبیر رو نداره. راجع به نماز جماعت انشالله ما جلسه بعد فرمایش ایشون رو میگیم، که ایشون هم فرمودن که نمازهای جمعه و جماعت برای ایجاد ائتلاف و انسجام اجتماعی از سوی شارع مقدس وضع شده و برای تحکیم ارتباط امت با امام این مسئله وضع شده، با همون نگاه‌هایی که دیگران هم شما فرمودید که گفتن. من البته نقدم حتی به نماز در همون ساحت فردی هم بود، عرض کردم که بعیده که عبادتی رو از این منظر بشه پیدا کرد، ولی به هر حال جایی هم اگه فرمایش ملا صدرا نقدی برش وارد باشه خب میگیم دیگه، میگیم نقد برش وارد هست. یعنی ما که مقلد صدرالمتعلین نیستیم یا اهل افراط و تفرید نیستیم، میگیم بحث ها رو دارن و عرض ما اینه که چیزی رو که در حکمت متعالی آمده نباید بگیم نیست، بیش از اون هم البته نباید بگیم. یعنی امام خمینی خب بحث های حکمت سیاسی متعالیه رو خیلی ارتقا دادن، یعنی وقتی ما امام رو با ملا صدرا مقایسه بکنیم اصلا به نظر ما تفاوت از زمین تا آسمان است، خیلی با هم فرق دارن. امام تونسته که بیاد و اجرا بکنه، این رهبری رو تحقق ببخشه، ولی خب در زمان ملا صدرا چون این شرایطی آماده نبود. خب آقای دکتر یوسفی راد نوشتن که این که می‌فرمایید پیامبر قبل از تشکیل دولت، دولت پیامبر دینی است تا مردم به او ایمان بیاورند، بعد تشکیل حکومت دهد، این رویکرد کلامی است نه فلسفه سیاسی. خب به استدلال ما برمیگرده دیگه، که نوع استدلالی که ما می‌خوایم بیاریم چیه اینجا. یعنی در مشهد پنجم فلسفه نبوت هم داره بیان میشه دیگه، فلسفه دین و فلسفه احکام هم داره بیان میشه و اینها تماماً از منظر تأملات عقلانی داره صورت میگیره، هر چند که گاهی ما با آوردن آیات قرآن و احادیث این رو تایید میکنیم و تقویت میکنیم، چون در آیات قرآن و احادیث هم روی کرده عقلی وجود داره. ولی خب اگر باز هم نمیپسندید هیچ اشکالی نداره که بگید رویکرد کلامیه، به خاطر اینکه در حکمت متعالیه حکمت و کلام و عرفان و برهان و قرآن و اینا همه یک منظومه معرفتی رو تشکیل میدن و با همدیگه مغایرتی ندارن، بلکه مکمل هم هستن. باز حضرت عالی جناب دکتر یوسفی راد نوشتن که در رویکرد فلسفی سیاسی رهبر وقتی شایسته شد حکومت تشکیل می‌دهد. نه با تفکیک شما. خب من این رو عرض کردم که اینطوری نیست دیگه، یعنی پیامبر پیامبره، حکومت هم هنوز تشکیل نداده، شایستگی هم داره، ولی عرض کردم بستیت که بیاد بعد دولت رو تشکیل میده، یا ائمه هم همینطور. لذا ممکنه یک امام اصلا در طول عمر خودش هم موفق به تشکیل حکومت نشه، ولی این ضرری و آسیبی به امامتش نمیزنه، امامتش در جای خودش هست، هر مقدار که پیروان ازش اطاعت بکنند و رهبری او رو بپذیرند در اون محدوده داره کار خودش رو انجام میده. هر چقدر هم از سیره او و فرمایشات او برای آیندگان بمونه که آیندگان هم از او تبعیت میکنند، شبیه کاری که ما انجام میدیم. و به هر حال من عرضم این بود که شرط تحقق رهبری الهی شرط تحقق دولت نیست، یعنی رهبری الهی تحقق پیدا میکنه، ممکنه که موفق به تشکیل دولت بشود یا موفق به تشکیل دولت نشود، همین. اینا ملازمه ای با هم ندارن. اگه یه رهبر الهی موفق به تشکیل دولت نشود، از رهبری الهی نمی افتد، رهبر الهی همچنان هست، ولذا دستورات قبل از تشکیل دولتش هم واجب الاتباع برای مردم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
ظاهرا بحث دو طرفه شد و دوستان دیگه اظهار نظر نفرمودن.
در خدمتیم. بله من در خدمتم.
اگر نکته ای هست بفرمایید، در خدمتیم، استفاده میکنیم. یه جایی هم جناب آقای یوسفی راد فرمودن ادبیات بس، ادبیات بس فقه هاست کفار و اهل بغ. من فکر میکنم اینجا چون داره فلسفه بحث
فلسفه فقه رو داره میگه،
از این
فلسفه فلسفه احکام و فلسفه قانون داره میگه، لذا چاره ای نداره، یعنی باید بگه که مثلا جهاد برای چی وضع شده، داره فلسفه شو بیان میکنه، قصاص یا حدود برای چی وضع شده. این ما اصطلاحا میگیم فلسفه قانون، فلسفه فقه، فلسفه احکام. خودش هم گفته حکمت و سیاست و الحدود. حکمت رو ما امروز به جاش تعبیر فلسفه به کار میبریم، حکمت سیاست و حدود یعنی فلسفه سیاست و حدود، که حالا مثل جهاد و قتال اینا میشن جز اون سیاست به اصطلاح.
خب اگر نکته هست استفاده میکنیم. آقا شریف از آسانی اگر بحثی داریم استفاده میکنیم. آقای حسنی مقادم اگر نکته باشه.
نمیدونم صدای من رو ندارید نه؟
بله داریم، صداتون رو میشنویم.
تقدیر تشکر میکنم، بحث خوب و مهمی ارائه شد. ببینید حالا از منظر امنیت جناب استاد ملاحظه فرمودن، ولی همین بحث رو اگر از منظر دولت هم نگاه کنیم، گام به گام مولا صدرات داره اون به اصطلاح ضرورت دولت رو اینجا مورد توجه قرار میده، بخصوص که وظایفی که اونجا تدوین میکنه و مطرح میکنه و بهش تصریح میکنه، مثل اون بحث حالا تربیت و تعدیب و تهذیب، اینها رو یک نهادی میخواد که انجام بده و حالا به نهادهای مختلفی هم اونجا اشاره میکنه و در نهایت به قانون و مجری قانون میرسه. یعنی این به صورت پلکانی مباحث رو جوری مطرح میکنه که ضرورت دولت رو ما بتونیم استنباط بکنیم. این یک نکته که حالا بخصوص حالا تو همین مباحثی هم که مطرح میکنه، ما چهره های قدرت رو هم میبینیم که بهش اشاره میکنه مولا صدرا، که حالا با یک تسامحی میشه گفت که چهره های دولت رو داره ترسیم میکنه، هم تو اون بخش سیاست عادله یا عادلانه، هم حکومت آمره یا آمرانه، و هم حکومت زاجره یا زاجرانه. این یک مطلب هست که به نظرم حالا خوبه که متوجه باشه. یک نکته هم ببینید، شروط 12 گانه رو که اضافه کردید، خب در واقع این شروط با این بحث آخری که فرمودید که به هر حال فقها یه چیزایی میگن یا مطالبی میگن که ممکنه متفاوت باشه، بالاخره اینا چگونه داره با هم نسبت برقرار میکنه و ما اینها رو چگونه در نسبت با دیدگاه های فقها قابل جمع تلقی میکنیم. حتی با همین بحثایی که خود ملا صدرا در بحث قصاص و دیات و حدود و اینها داره مطرح میکنه و فلسفه این احکام رو داره ذکر میکنه، اون شرایط دوازدهگانه یا ویژگی های دوازدهگانه رئیس اول رو که مطرح میکنه، اینها چگونه با هم جمع میشه؟ این به نظرم حالا اگر امروز هم جناب استاد اینا نپردازن، انشاءالله جلسه بعد بتونیم بپردازیم بحث بکنیم. یک نکته هم ناظر به بحث جناب آقای دکتر یوسفی راد هست که خب ببینید اونجا بحث محبت رو که ملا صدرا مطرح میکنه، اتفاقا از همین منظر انسجام اجتماعی و تألیف قلوب شهروندان یا اتباعی که در یک جامعه دارن زندگی میکنن، اگر بتونیم حالا با این تعابیر ازش یاد بکنیم، این رو کلا از همین منظر توجیه میکنن و این در واقع انس و الفتی که ایجاد میکنه اونجا تصریح میکنه که این نماز جماعت ها و نماز جمعه و حتی حج و اینها به نوعی داره این انسجام اجتماعی و انسجام میان مسلمانان رو داره مطرح میکنه. حالا اینجا شاید برخی از تعابیر خیلی کوتاه عبور شده و ملا صدرا در این بخش اشاره نکرده، ولی در سایر آثار یا در مباحث دیگری که داره در حال به صورت مستوفا یا به صورت خاصی تصریح کرده. یک نکته، حالا من راجع به اون بخش آخر گویی که صورت گرفت، یک امام موسی صدر هم در بحثاشون اولا به اون بحث صلات و روزه و اینها خیلی اجتماعی نگاه میکنن و اتفاقا اونها رو در رسیدن به رهایی و آزادی بسیار مؤثر میدونن و با همین نگاه هم اینها رو تحلیل میکنن. این رو از این جهت که به هر حال ایشون هم یک حکیم حکمت متعالی است و این احکام رو یا فلسفه این احکام رو از همین منظر داره نگاه میکنه، به نظرم یک نگاه حالا جدیدتری به این مباحث مطرح کردن که تو آثاریشون قابل مشاهده است. و اتفاقا یک تفکیکی هم بین رسالت و امامت یا ولایت قائل میشن که رسالت در واقع اون محل انعقاد به اصطلاح دریافت و ارسال پیام هست، یعنی پیامبر به تعبیر ایشون یک حرف به قرآن اضافه نکرده یا کم نکرده، همون چیزی رو که دریافت کرده رسونده به مردم، این از باب رسالت بوده. ولی کی امامت یا ولایت منعقد شده؟ وقتی که ایشون هجرت کرده از مکه به مدینه. اینجا چون بخش سیاسیش در واقع و اون بستیت در واقع ایجاد شده و انجام شده و تحقق پیدا کرده، بنابراین این تعبیر یا این در واقع تلقی تو فرمایشات امام موسی صدر هم به نظرم خیلی خوب جریان داره و تفکیک شده بین این دوتا مقام، مقام رسالت و مقام امامت. مقام امامت از زمان هجرت پیامبر آغاز میشه و 13 سال رو شامل میشه، در صورتی که مقام رسالت از اولین سالی که به بعثت آغاز میشه و پیام الهی به پیامبر وحی میشه و میرسه تا آخر حیاتشون ادامه داره. بنابراین این هم به نظرم قابل چیز هست که از دیدگاه امام موسی صدر هم بر واقع این تفکیک انجام شده و ایشون هم تو بحثاش به این اشاره کردن و توجه داشتن. خیلی عذر میخوام، تصدیق شد. تشکر میکنم مجددا از همه دوستان و از جناب استاد. آقای دکتر یزدانی هم به نظرم میخوان صحبتی داشته باشه.
ممنون، متشکرم. آقای دکتر یزدانی اگر نکته‌ای دارید گوش میکنیم، بفرمایید.
آقای شکرم. سلام علیکم، امیدوارم صدای منو داشته باشید.
بله صدا هست، بفرمایید.
ببینید در رابطه با اصطلاح این اصطلاح فلسفه فقه یک مسئله ای است، حالا سوالی است، باید بیشتر روش فکر کرد. و اونم این است که یه وقتی است که ما به عنوان اینکه در این فعل پیامبر رو توضیح میدیم، احکام پیامبر رو توضیح میدیم، مطالبی رو بذرمون میرسه و میگیم خب این میشه فلسفه فقه. یه وقتی است که نه، اینطور نیست، بلکه ما میگیم که اگر پیامبری رو خداوند مبعوث بفرماید، اون پیامبر چه احکامی آورد، چه کارهایی میکند. یعنی این دیگه اینطور نیست که نگاه درون دینی نداریم، بلکه نگاه برون دینی داریم. در رابطه با فارابی و ابن سینا تقریبا بنده مطمئن هستم با تراتی که اونها دارن نگاه اونها برون دینی هست. در رابطه با جناب صدرا برای من این تردید وجود داشت که آیا واقعا ایشون هم یک نگاه برون دینی داره، یعنی میگه پیامبری رو خداوند مبعوث بفرماید این پیامبر چه احکامی می آورد و اون احکام چه کار کردهایی دارن، یا اینکه نه داره ایشون اینطوری بد میکنه که الان پیامبری داریم و این پیامبر احکامی داره و میخوام کار کردهای احکام این پیامبر رو توضیح بدم. اگر اینطور باشه ببینید دو تا مطلب میشه که منظر جناب صدرا منظر بروندینی و کماکان فلسفی و فلسفه سیاسی است، یا نه دیگه نگاه دروندینی است و مثلا نگاه حالا به کلامی یا مثلا فقهی یا هر تعبیر مناسب دیگری که بشه آورد. این رو حالا به عنوان یک مسئله حالا لازم هم نیست در این جلسه حتما استاد مثلا وقت اگر نیست پاسخم ندادن مسئله این نیست، اما روی این یه فکری بشه تأمل شه خیلی خوب است و من هم به عنوان یک پرسش استفاده خواهم کرد از نظرات حضرت استاد و عزیزان دیگر.
بله خیلی ممنون، متشکر. این رو همجور که فرمودید باید روش تأمل بیشتری بکنیم، چون که یک ترددی وجود داره. یعنی تیتری که میزنه بحث حکمت و سیاست و الحدود هست، یعنی بگیم با الف و لام میاره دیگه، حکمت و سیاست و الحدود، یعنی سیاست و حدود موجود. مثال هایی که زده از همین سیاست و حدود موجوده، ولی در متنش که داریم میخونیم همش فنبی و اینجوری نیست مثلا اسم پیامبر اسلام رو بیاره یا یک پیامبر خاصی رو بیاره، یه حالت عام میداره. یه مقدار اینکه کدوم و با کدوم روی کرد داره صحبت میکنه احتیاج به تأمل بیشتر داره تا ببینیم میشه یه سمتش رو تقویت کرد یا خیر. راجع به بحث اوصاف رئیس اول، خب الان محل بحث ما نیست، بحث ما فلسفه امنیت هست. اون بحث رو از همین منظر من نگاه کردم، ولی شرایطی هم که فقها مطرح کردن از منظر امنیت اگر نگاه بکنیم باز هم معید بحث ما هست، چون فقها هم علاوه بر شرط فقاهت خب شرط عدالت رو مطرح کردن که در فرمایشات ملا صدرا و فارابی هم که حالا ایشون بحث شرایط رئیس اول رو از فارابی گرفتن دیگه، همین بحث پررنگ هست. ولی مهم اینه که اینها با هم متناقض نیست، یعنی شرایطی که فقها مطرح کردن و فلاسفه مطرح کردن با هم تعارضی نداره که ما دغدغه جمع اینها رو داشته باشیم، ولی یه موضوع خوبیه برای بحث و کار. اون تا به جلسه فعلی ما ارتباطی برقرار نمیکنه. حالا چون اذان شد انشالله من در آغاز جلسه بعدی باز با توجه به فرمایش اساتید محترم برخی از نکات رو مد نظر قرار خواهم داد و تأمل و تدبر بیشتری دربارش خواهم کرد و تشکر فراوان میکنم از این اظهار نظرهایی که میفرمایید و کمکی که میکنید به بحث، و بنده هم به سهم خودم استفاده کردم از فرمایشات همه شما عزیزان، سپاسگزارم، متشکرم. باز هم صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای دکتر
بله، تقدیر و تشکر میکنیم، ممنون و متشکرم از حضور سروران گرامی.
خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ. سلامت باشید.